بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث در ملزمات معاطات بود، جایی که عهد العوضین طرف بشود آیا لازم می شود یا نه؟ خودتون بنابر قول به اباحه نقل کردن نظریه صاحب جواهر را، فرمودن چه اصل عدم لزوم هست، لازم نمی شود. اون سلطنتی که قبلا بوده اون باقی است. اون مثالی که دیروز می دادیم، بله، عمر گندم داده به زید، زید کتاب داده به عمر، کتاب طلب شده، عمر صاحب جواهر فهمد که می تواند اون گندم های خودش رجوع کند، اونا را پس بگیرد. یعنی به واسطه طلب عهد العوضین این لازم نمی شود، حق رجوع همچنان باقی هست. مرحوم شیخ جواب دادم خب اگر او بتواند رجوع کند، هم بتواند به زید رجوع کند گندم هاش را بگیرد، آخه از او کتاب گرفته بود، کتابم طلب شده، پس باید عوضش را بدهد، بدلش را، در حال که اصل براءت میگوید چه واجب نیست. علالیت هم اینجا را شامل نمی شود، چون علالیت اونجا است که ید عدوانی باشد، اینجا ید امانی بوده است، معزوم بوده است. پس صاحب جواهر فهمد که لازم نمی شود، اصالت عدم لزوم را جاری می کنیم و شیخ جواب دادم. امروز سه تا وجه برای تقویت نظر صاحب جواهر بیان می کنن. یعنی با این سه وجه می خواهند چه چیز را تقویت کنن؟ عدم لزوم را. اگر عهد العوضین طرف بشود این معاطات لازم نمی شود. و چه اول این است که او را در عبارت تطبیق می کنیم. یه وچه این است که بگوییم صاحب جواهر چه گفت اصل بقای سلطنت است، امر می تواند به اون گندم ها رجوع کند، ما گفتیم معارض دارد، معارضش اصل براءت است، یعنی اصل براءت ذمه امر است از بدل کتاب که تلف شده است دست او. این موضوع فهمد نه، این معارض نیست، تعارض اونجایی که در عرض هم باشند، اما اینجا اینا در عرض هم نیستن، این دوتا اصل در عرض هم نیستن، اصالت براءت در عرض اصالت سلطنت نیست. اصالت سلطنت میگفت هم میتواند رجوع کند به گندم ها، اصالت براءت ذمه او از بدل کتاب میگوید نمیتواند رجوع کند. ایشون فهمد که خب اینا دوتا اصل نیستن چه در عرض هم باشن، بلکه اصالت بقای سلطنت حاکمتون علا اصالت عدم الزمان بالمثل و القیمه، اصالت سلطنت حاکم است. خب دلیل حاکم محکوم، اصل حاکم و محکوم در عرض هم نیستن، اینا سببی مسببی هستن. جلسات قبلی هم گفته شد با وجود اصل سببی اصل مسببی جاری نمی شود، اینا هم سببی و مسببی هستند. یعنی کدوم از سببی است، کدوم از مسببی است؟ ببینید الان ما شک می کنیم امر رجوع کند به گندم های خودش که در دست زید هست، شک می کنیم که آیا باید بدلش را بدهد یا لازم نیست بدلش را بدهد. اصل براءت می گوید که لازم نیست. خب شک ما در زمان و عدم زمان، چه آیا امر زامن کتاب زید هست یا ضامن کتاب او نیست، ناشی از چیست؟ چه آیا او سلطنت دارد بر رجوب گندم ها یا سلطنت ندارد؟ اگر او سلطنت داشته باشد دیگه شک نداریم، حتما باید بدلش را بدهد، گندم هایش را بگیرد، کتابی که از او گرفته بدلش را باید بدهد دیگه، چون دست او طلب شده. و اگر سلطنت نداشته باشد نه لازم نیست بدلش را بدهد. ببینید مرحوم شیخ چه میکنن؟ اینا را سببی و مسببی میکنن. قبلا گفتم معارضه است، اصالت بقاء سلطنت معارضه است با اصالت براءت. الان فهمد نه، اینجا اصلا اصل براءت جاری نمیشود. چرا؟ چون اینا سببی مسببی هستن. الان ما چرا شک میکنیم که آیا امر باید کتاب را بدهد بدل کتاب را یا لازم نیست بدهد؟ این شک ناشی از چیست؟ ناشی از این است که نمیدانیم که آیا میتواند گندم هایش را بگیرد یا نمیتواند. اصالت سلطنت چه میگوید؟ میگه میتواند بگیرد. خب اگر میتواند بگیرد اینجا دیگه شک نداریم که آیا لازم است بدل را بدهد یا ندهد. حتما باید اینجا بدل را بدهد، دیگه شکی نمیماند تا ما از چه اصلی استفاده کنیم؟ از اصل براءت استفاده کنیم. چون استهزار داره دیگه، اصل براءت در چه مواردی است؟ اونجا که ما شک کنیم دیگه، مثلا مجرای اصل براءت شک در تکلیف است. اصل سلطنت را جاری کردیم، مثلا شکی نمیماند. اگر بر اساس اصل سلطنت گفتیم آیا هم میتواند گندم های خودش را از دست زید بگیرد؟ و بجرد سلطنت او بر گندم های خودش باقی است، اونی که تلف کرده است بدلش را باید چیه؟ بدهد. این یه وجه برای تقویت بله نظر صاحب جواهر، چون صاحب جواهر میگفت اصل عدم لزوم است دیگه، به خاطر بقاء سلطنت. یعنی مرحوم شیخ در اینجا مثل مرحوم صاحب جواهر اصل سلطنت را چه میکنن؟ مقدم میکنن، اصل براءت را جاری نمیکنن. چون اصل سلطنت را سببی میدانن، اصل براءت را چه میدانن؟ مسببی. این یه وجه. وجه دوم که با آن نظر صاحب جواهر را تقویت میکنن، بله یه نکته اصولی دارد، در اصول ملاحظه کرده دیگه، آیا در اطراف علم اجمالی اصول عدمیه جاری می شود یا نه؟ گفتن چه نمی شود. الان مثلا دو تا ظرف است، علم اجمالی داریم که یکی از اینها نجسه، آیا می توانیم با وجود علم اجمالی بگوییم نه الف نجس است نه به نجسه؟ مخالفت قطعی لازم میاد با علم اجمالی. در اطراف علم اجمالی بله اصول جاری نمی شود، چون مخالفت قطعیه پیش می آید. حالا از همون نکته اینجا استفاده می کنیم، میگیم ببینید امر چه که اندم داده بود و کتاب گرفته بود، وقتی که به این نکته را هم عرض کنم بعد این دفعه، ببینید یه بدل هم از یه بدل جعلی داریم یه بدل واقعی، این هم فرقش مشخص دیگه. بدل جعلی اون چی در معامله قرار داده می شود، مثلا من میگم چه این کتاب را به 10 تومن به شما می فروشم، این 10 تومن بدل جعلی است، یعنی من قرار می دم متعامله این قرار می دم، این کتاب هم باز بدل چه هست؟ جعلی هست. بدل جعلی یعنی آن چیزی که در معامله تعیین می شود قرار داده می شود. اما بدل واقعی چیز؟ بدل واقعی، بدل واقعی چه؟ ارزش این کتاب به چیه؟ یاد ارزش این کتاب، معامله 10 تومنه، 10 تومن در مقابل کتاب، ولی شاید ارزش کتاب 20 تومن باشه، اون 20 تومن می شود بدل چی؟ واقعی. بدل واقعی ممکنه کمتر از بدل جعلی باشه، ممکنه بیشتر از بدل جعلی باشه و ممکنه از مساوی با بدل جعلی باشد، هر سه احتمال هست. خب حالا با توجه به این دوتا نکته که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که بدل یا بدل واقعی است یا بدل جعلی. این که امر با زید معاطات را انجام داده، گندم داده، کتاب گرفته، اینجا قطعا باید بله امر بدل اون چیزی که در دست او تلف شده است قطعا باید بده. ما شکی در اون نداریم. اگر تلف نمی شد، اگر تلف نمی شد، رجوع می کرد گندم ها، کدوم بدل را می داد؟ بدل جعلی را، یعنی همون کتابی که در مقابل آن گندم گرفته بود، داده بود، کتاب گرفته بود. اگر تلف نشده بود، امر می خواست به گندم های خودش رجوع کند، اون گندم ها را می گرفت، چه چیزی را باید می داد؟ کتاب را، چه بدل جعلی بود. اما در صورت تلف، خود کتاب که تلف شده، الان خودش نیست، خب بدلشه. ذمه او به بدل قطعا مشغول شده است، ما در این شک و شبهه‌ای نداریم. علم اجمالی داریم که ذمه ام به بدل مشغول شده است در هنگامی که رجوع، یا بدل واقعی یا بدل جعلی. بدل جعلی در چه صورتی؟ اون جایی که تلف نشود، اگر گندم ها تلف نشود، خود این کتاب را باید بده. بدل واقعی در چه صورتی؟ اون جایی که این بله کتاب تلف بشود. پس این علم اجمالی دارد. ایشون فرمود که زمان تالف به بدلهی معلومه. زمان تالف به بدلش معلومه. منتها چلام در این است که آیا بدل واقعی و حقیقی را بدهد، چه مثل است در مثلیات، قیمت است در قیمیات، یا بدل جعلی را. بدل جعلی همون چیزی که در معامله بدل قرار داده شده بود. وقتی چه قطعا باید اینجا داده بشود، بدل باید داده بشود، یا بدل جعلی یا بدل حقیقی. اینجا دیگه جایی برای اجرای اصل باقی نمیماند. بعد یه بچه سومی هم میگن، میگن الناس مسلطون علی اموالهم، دلالت میکند بر سلطنت بر اموال، اعم مزانی که موجود باشد یا تلف بشود. زید هم میتواند، واسه اعم به گندم هاش رجوع میکند، زید هم میتواند به اعم رجوع کند برای کتابش، اون تا موجود باشه خودش را میگیرد، موجود نباشه بدلش را. یعنی قاعده سلطنت بله اثبات می کند سلطنت را، هم بر اموال موجود و هم بر اموالی که تلف شده است. البته این یه فتدبری دارد ها. این شاید یه نفر بگه خلاف ظاهرشه، چون الناس مسلطون علی اموالهم، ظهورش در چیست؟ تسلط بر اموال موجود، نه تسلط بر اموالی که تلف شده. این حالا خلاصه این مطلب. بعد فرع بعدی را شروع می‌کنم. اصل سلطنت، اصل سلطنت، اصل سببی هست، اصل براءت مسببی است. چرا ما شک می کنیم آیا ضامن است یا ضامن نیست تا اصل براءت را جاری کنیم؟ چون نمی دانیم سلطنت دارد یا نه. اگر امر سلطنت داشته باشد نسبت به اون گندم ها، حتما ضامن است، باید بدل کتاب را چیه؟ بدهد. بله؟ ما از اون ناشی هست دیگه. چرا الان شک می کنیم که آیا ام باید بدل کتاب را بدهد یا نه؟ چون نمی دانیم سلطنت بر اون گندم ها دارد یا نه. اگر سلطنت بر اون گندم ها داشته باشد، یعنی بتونه اونا را از دست زید بگیره، حتما باید بدهد. اگر سلطنت بر اونها نداشته باشد، نه لازم نیست بدهد. و اصل سلطنت چه میگوید؟ میگه سلطنت دارد دیگه. پس این اثبات میکند حتی بعد از تلف احد العوضین شخص میتواند رجوع کند، ام میتواند رجوع کند ولو کتاب تلف شده باشد. حالا شماره 21 جواب
ها خدا ولکن یمکن ان یقال این اصالت بقا استلزمت حاکمتون علی اصالت عدم الزمانه بالمثل و القیمته ما ان زمان الثالثه ببدله معلوم الا ان الكلام فی ان البدل هو البدل الحقیقی عن المثل و القیمته اب البدل الجعلی عن العین الموجوده
اهن لین موجوده
فلا
استوم. خب ایشون فرمود که من چه دستان آخرین دارم. ببینید در بالا گفتن اصل سلطنت جاری می شود، شیخ جواب دادن اصل براءت معارض با آن است. یه نفر گفت نه اصل براءت جاری نمی شود، کدوم قاعده جاری می شود؟ علالیت ما اخذت حتی تعدی. بالاخره امر کتاب دست او طلب شده دیگه. علالیت چه میگوید؟ علالیت میگوید چه زامن است. ایشون جواب دادن فی غیر محله علالیت جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ این یدش ید زمانی نبوده، قبل از تلف چه زمانی نبوده. بعد فرمودن چه بعد از تلف هم، بعد از تلف ایشون فرمودن دو تفرض است. امر چه کتاب دستور تلف شده دو تفرض است، یا میخواهد اون گندم هاش رجوع کند یا نمیخواهد رجوع کند. خب اگر نمیخواهد رجوع کند، میگه کتاب دست من تلف شده، گندم ها هم دست زید است، من قصد رجوع ندارم. خب اینجا ضامن هست یا نه؟ نه ضامن نیست دیگه، مثلا معامله امضا شد دیگه، تمام شد. اما اگر قصد رجوع داشته باشد، امر کتاب دست او تلف شده و قصد رجوع دارد به چه کسی؟ بله امن کتاب دست او طرف شده و قصد رجوع دارد به زید، چه گندم هایش را از او استرداد بکند، از او بگیرد. آیا با قاعده علالیت ما اخذت میتونیم این را اثبات کنیم یا نمیتوانیم؟ اینجا حاشیه هم نگاه کنید چند جور اینجا تقلید شده. یه تقلیدش را دیروز اشاره کردم که علالیت ما اخذت کدوم زمان را اثبات می کند؟ زمان مطلق را. اما در اینجا ما کدوم زمان را می خواهیم اثبات کنیم؟ در ما نهنوی زمان معلق را. معلق یعنی چه؟ یعنی بگویم این زامنه هست، هم زامنه کتاب است. در چه صورتی؟ در قصد رجوع داشته باشد. ببینید زمانت و معلق بر چیه؟ رجوع هست. بل قاعده علالیت چنین زمانتی را اثبات نمی کند. قاعده علالیت زمانت مطلق را اثبات می کند. اینجا زمانت زمانت مطلق نیست، زمانت در اینجا زمانت معلق است. بگیم در صورتی این زامن است بدل کتاب را بدهد چه قصد رجوع به گندم هایش را داشته باشد. اگر قصد رجوع به گندم هایش را نداشته باشد، نه زامن کتاب نیست. پس آنچه ما به دنبال آن هستیم زمان معلق است، آنچه علالیت اثبات می کند زمان چیه؟ مطلقه. این یه بیان است. یه بیان هم این است که بگوییم که بله زمانت اون وقتی که این دست رجوع به عین موجوده را دارد، یعنی هم میخواد به اون گندم ها را پس بگیرد، مسبب از ید نیست. مثلا قاعده ید اینجا مجرا ندارد. چرا؟ چون قبل از تلف یدش ید امانی بوده. آیا ید ام نسبت به کتاب امانی بود یا عدوانی؟ چون با اذن زید با اذن خودش کتاب را به ام داد، قبل از تلف یدش امانی بوده، بعد از تلف هم اصلا یدی نیست تا حکم به ضمانت بشود. موضوعمون تفی شده دیگه. قبل از تلف امانی بوده، بعد از تلف هم اصلا یدی نیست تا حکم به زمان بشود. بگویید اراده رجوع دارد. گفتن چه صرف اراده رجوع تأثیرگذار نیست که یک یدی که امانی بوده اون را تبدیل کند به چی؟ به ید زمانی. قبل از تلف ید امانی بوده، بعد از تلف هم چه اصلا کتابی نیست تا بگوییم یدش امانی هست یا چه هست؟ زمانی هست. بگوید چین این اراده دارد، ام میخواهد گندم ها را از دست زید بگیرد. میگیم صرف اراده رجوع که ام قصد رجوع دارد، یدی چه قبلا امانی بوده اون را به زمانی تبدیل نمی کند. اراده رجوع چنین قدرتی را ندارد. حالا یا از اون بیان اول استفاده کنیم یا از بیان دوم یا یه مطلبی را هم مرحوم گیروانی در حاشیه گفته دیگه تفصیلاً اگه بخوام بیان کنیم باید هم جلسه را به اون اختصاص بدم. خودتون باید مراجعه کنید. ببینید عبارت را ببینید. بله ایشون فرمود که انما الکلام فی الزمان، کلام در زمانت هست. در کجا؟ اذا ارا در رجوع، وقتی چه امر گست چیه؟ رجوع. و لیس هازا من مقتضی الیدگت، و لیس هازا یعنی زمان فی صورت رجوع از مقتضای قاعده ید نیست گتن. چرا نیست؟ گفتم دیگه چرا از مقتضای قاعده ید نیست؟ چون قاعده ید زمان مطلق را اثبات می کند. این زمانت زمانت معلقه. بگیم امر در صورتی زامن است چه گست رجوع داشته باشد، این میشه معلق. قاعده علالیت چنین زمانی را اثبات یا از این بیان یا اون بیانی چه گفتیم چه قبل از تلف این امانی بوده، بعد از تلف هم چه نیست، چیزی نیست تا بگوییم چه امانی هست یا زمانی. اراده رجوع هم لا تؤثر در انقلاب ید امانی به ید چی؟ زمانی. هازا یعنی خود زا.
استاد بیان دوم که گفتیم اونجا زمانت میاد، یعنی بعد از تلف گفتیم دیگه یدی نیست.
نه بله دیگه احیاد متعلق میخواهد دیگه، کتابی نیست.
اون وقت باید این ید عدوانی هم بعد از تلف بحث کنیم دیگه.
نه در ید عدوانی به ذمه او آمده تمام شده دیگه، اما اینجا قبل از تلف چه به ذمه او نیامده. چرا نیامده؟ چون امانی بوده.
وقتم باید این با قاعده ید اثبات نمیشه دیگه زمان، چون ما
نه میشود. چون ببینید ید عدوانی باشد همون لحظه ای که به دست او آمد این زامه شد، اما در اینجا اون لحظه ای که به دست او آمد زامه شد نه نشد. این با اونجا فرق میکند. هازا ولیکن یمکن ان یگال، اینجا یک کمی دقت بیشتر میخواد. ببینید این لیکن یمکن ان یگال گفتم به کجا میکنه؟ به اون قبل از فیه. قبل از فیه صاحب جواهر چه فرمودن؟ که با طرف یکی از احد العوضه معاطات لازم نمیشود. چرا نمیشود؟ به خاطر اصالت بقاء سلطنت. ایشون جواب دادن اگر سلطنت ام نسبت به گندم ها باقی باشد، خب این با اصل براءت منافاته، باید بدلش را بدهد دیگه. گندم هاش را بگیره باید بدل کتاب را بدهد. اصل براءت چه میگوید؟ میگه لازم نیست. الان میخواد تقویت کند حرف صاحب جواهر. نه بابا اینجا اصل براءت جاری نمیشود. چرا؟ چون ما وقتی که اصل سلطنت را جاری کردیم که امر سلطنت دارد به گندم های خودش، باید بدل را بده. اصلا شک نداریم تا از چه اصلی استفاده کنیم؟ از اصل براءت. ولیکن یمکن ان یگال اصالت بقاء سلطنت حاکم است بر اصالت عدم زمان به مصر و عدم زمان به گیمن. یعنی اصالت بقای سلطنت امر به گندم ها حکومت دارد بر اینچه بگوییم اون به مثل کتاب یا به قیمت کتاب زامن نیست. چرا؟ چون اولی سببی است، دومی مسببی هست. یعنی اگر ما گفتیم سلطنت دارد میتونه بگیرد، حتما بدلش را هم باید دیگه شک نداریم تا شما اصل براءت را جاری کنید. این یه وجه. این معه اون وچه دوم است. وچه دوم چه؟ برای چه چیزی؟ چه اصل براءت اینجا جاری نمیشود. اصل براءت کجا گفتیم جاری میشود؟ علم اجمالی نباشد. در اینجا علم اجمالی وجود دارد. بالاخره ذمه امر مشغول به بدل شده. یا بدل حقیقی چه خود کتاب است. یا بدل جعلی چه خود کتاب است. یا بدل حقیقی چه قیمت آن هست. بالاخره یکی از اینا هست. معنی زمانت تالف به بدلهی معلومون. زمان تالف تا طالب همون کتاب است دیگه. ضمانت اون کتاب به بدلهی معلوم الا، یعنی ما به اون علم داریم قطعا اون را میدانیم، الا اینکه کلام در این است که بدل آیا بدل حقیقی است، یعنی مثل است یا قیمت است، یا بدل جعلی. بدل جعلی یعنی همون بدلی که در معامله قرار داده می شود، یعنی عین موجوده. فلا اصلا، اینجا دیگه اصلی وجود ندارد، یعنی اصلی وجود ندارد تا با اصالت بقاء سلطنت معارض باشد و با آن تعارض بکند. چون اصل در اونجا است که ما شک کنیم، اینجا شک نداریم، میگیم قطعا باید امر بدل باید بدهد، قطعا باید. عجب وقتی چه میخواد گندم هاش را بگیرد، قطعا باید بدل اون گندم ها را بدهد. اگر موجود باشه بدل جعلی را میدهد، طالب باشه بدل چیه؟ حقیقی و واقعی را میدهد. هازا
اصلی استثاب داره بوده اصول اولیه در نوعه در شک مزده شکی جل اصل استثاب بازن امزانه.
حالا قاعده سلطنت دیم، اصل سلطنت فرقی نمه، قاعده سلطنت جو فرق دارد. میگم اینجا قاعده سلطنت هم جاری میشود، اصل سلطنت اینجا به معنای عام میشه، یعنی قاعده را هم شامل میشه. چون قاعده اینجا جا الناس مسلطون علی اموالهم، اصلا حالت سابقه هم لازم نیست، بگیم که این ملک هست یا نه، این گندم ها ملک امر هست یا نه، بله. و هر مالکی بر ملک خودش چیه تسلط داره. و چه سوم
آزام مضافن الى ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم یدل علی السلطنت علی المال الموجوده باخذه و علی المال الطالبه باخذ بدله الحقیقی و هو
المست اول قیمه تدبر. نه، بعد سوم است برای تقویت همون اصل سلطنت. الناس مسلطونه میگه که انسان بر مال خودش مسلطه، موجود باشه خودش را میگیرد، تلف بشود بدلش را میگه. یعنی قاعده سلطنت حتی در صورت تلف هم جاری میشود. میگیم زید بر کتاب خودش مسلط است که در دست امر است، اگر موجود باشه کتابش را میگیره، موجود نباشه میتونه چیه؟ بدلش را بگیره. پس همونطوری که امر به زید میتونه رجوع کند برای گندم ها، زید هم میتواند رجوع کند به امر برای گرفتن بدل کتاب. این یعنی چه؟ یعنی معاتات با تلف عهد الوزین لازم نمیشود، اگر میشد چه حق رجوع نداشت. مضافاً بر این چیزی گفته شده که عموم الناس دلالت می کند بر سلطنت بر مالی که موجود است. خب سلطنتمون به چه صورتی است؟ سلطنت بر مال موجود به اخذهی، با اخذان است. بر مال طالب سلطنت چگونه است؟ به اخذ بدل هل حقیقی. بدل حقیقی چیست؟ همون مثل است یا قیمت است. خب مثلی با قیمی چه فرقی دارد؟ مثلی برابر است؟ خب من یه سوال میکنم، الان این دستگاه هایی که کارخانه ها تولید میکنن، یخچال، اینا اجزایش برابر هست یا نه؟ برابر. یه موتور دارد، بدنه دارد، مثلی هست یا گیمی است؟ مثلی است، همه گفتم مثلی است. معلومه تعریف درستی نیست. اگر مثلی را تعریف کنید که اجزایش برابر باشد، یه کارخانه خب یه ماشینی تولید میکند 1000 تا مثلا روزانه، اجزایش هم متفاوته، بدنه از موتور اینا، طبق این تعریف باید بگویم که این مصنوعات کارخانه ها چه هستن؟ قیمی هستن، چون اجزایش برابر نیست، در حال که همه گفتم مثلی هست. پس بگردید برای مثلی و قیمی یه تعریف دیگر پیدا کنید. مثلی کنی اون نیست داری ذهن
میشه،
نه این هی تکرار میشه در مکاسب. مثلی گیمی، بله اونم یکی از تعریف هست ها، اون تعریف اگرلن در زمان ما این درست نیست، چون الان ولی یه کتابی که چاپ میشه ولی چاپخانه میدانه دیگه مثلا 3000 جلد از این کتاب طبق اون تعریف قدیمی از قیمیات است، چون اجزایش برابر نیست، جلدش یه قیمتی داره، کاغذش یه قیمت، اما الان میگن کتاب از مثلیات، از قیمیات نیست. فتدبر و چه تدبر این است که از کردم دیگه، این خلاف ظاهر قاعده سلطنته، چون قاعده سلطنت ظهورش در چیست؟ سلطنت بر اموال موجود، نه سلطنت بر مالی که تلف شده است. خب این فرع تمام شد، حالا فرع بعدی بعد.
بلو کان احد العوضین بینن فی ذمت احد المتعاطیین فعلا القول بالملک یملکه من فی ذمته فیسقط عن و الظاهر انه فی حکم التلف لان الساقط لا یعود و یحتمل العود و هو ضعیف و الظاهر ان الحکم کذلک علی القول بالاباحه فهم.
خب ما گفتیم یکی از ملزمات تلف است، یکی از ملزمات تلف، هر دو تلف بشود اونجا قطعا لازم میشود، یکی تلف بشود صاحب جواهر گفتن لازم نمیشود. ایشون هم سه وجه تقویت برای نظر صاحب جواهر آوردن که نه با تلف احد الوزین معاطات لازم نمیشود. حالا میفهمند اگر احد الوزین دین باشد، این حالا بنابراین است که با تلف یکی چیز بشود، معاطات لازم بشود، روی این مبنا بحث میکنیم. اگر گفتیم نه یکی از عوضین در معاطات تلف شد، معاطات لازم میشود. حالا یه موردی را ذکر میکنن چه بله فهمان چه اینم در حکم تلف است، یعنی اگر معاطات با تلف احد الوزین لازم بشود اینجا هم باید بگوییم چیه؟ لازم میشود، و اگر لازم نشود اینجا هم بگویم که لازم نمیشود. این کجاست؟ اونجایی که احد الوزین دین باشد در ذمه احد المتعاطیین. مثلا فرض کنید زید مدیون بوده، 100 تومن بدهکار بوده، مدیون بوده به عمر، 1 دینار بدهکار بوده به عمر، زید بدهکار بوده، عمر طلبکار بوده است. خب حالا عم بیاد از زید یه کتابی را میخرد که مثلا همون قیمتش 1 دینار است. خب قبلا زید بدهکار بود، 1 دینار را باید میداد به عم، عم طلبکار بود. حالا عم را آمد از زید چیه؟ کتاب خرید. زید کتابش را داد به عم به 1 دینار. اون وقت اون 1 دیناری که در ذمه زید بود گفتن ساقط میشود دیگه. خب عم کتاب خرید، باید 1 دینار بدهد. خب در حالی که بله زید قبلا 1 دینار بود بدهکار بوده، تهاتر می شود دیگه، عرفا میگن تهاتر می شود، زید 1 دینار بدهکار بود، الان چه کتاب را به امر فروخ می شود چی؟ طلبکار. خب حالا این چه بگویم اون 1 دینار از ذمه او ساقط می شود، یعنی از راه ملکیت آنی هم گفتن ها، بگن چه امر 1 دینار در ذمه زید داشت، وقتی امر کتاب را از زید خرید، آنما زید مالک ذمه خودش می شود، مالک اون 1 دینار می شود که در ذمه او بود، و بعد چیه؟ ساقط می شود. چرا ساقط می شود؟ چون در مقابلان کتاب را به امر داده. خب اینجا هم گفتن چه این در حکم تلف است دیگه، اگر به صورت معاطاتی این معامله انجام بگیرد چنانکه یکی از عوضین چه شد؟ تلف شد. کدوم عوض؟ همون دیناری که در ذمه زید بوده، چون از ساقط لا یعود، یعنی اون چه از ذمه ساقط شد دیگه بر نمیگردد، مثل اعاده معدوم میشود دیگه، در فلسفه خونده اعاده معدوم میگن چیه؟ محاله. اعاده معدوم محاله. اینجا هم چه چیزی معدوم شد؟ اون 1 دینار. چرا معدوم شد؟ چون از ذمه او ساقط شد. خب اگر از ذمه او ساقط شد و اعاده آن محال است، پس این در حکم این طرف، حالا در حکم نگوییم، مثلا بگوییم که این طرف احد و لوزین است، ولی اون کتابی که در دست امر است باقیس ها، امر کتاب خریده، ولی یه عوضش چه بوده؟ دینار بوده. دینار در کجا بوده؟ ذمه زید. از ذمه زید چه شد؟ ساقط شد، یعنی تمام شد دیگه، یعنی عوض باقی نمانده، عوض کتاب که دینار بود باقی نمانده، و چه باقی نمانده بگویم که لازم می شود. بعد فهمان که نه، احتمال این است چه بگویم که دوباره برمی گردد. عبارت را ببینید اینجا توضیح دارم. ولو کانه اگر یکی از عوضین دین باشد، همون یک دینار، در ذمه احد المتعاطیه، در اون مثال در ذمه چه کسی بود؟ زید. دین باشد در ذمه زید. فعل القول بالملک، اگر ما قائل به ملکیت بشویم، بگویم که معاطات مفید ملکیته، یملکهو، اون دین را مالک می شود، اون یک دینار را مالک می شود، من فی ذمته، چه کسی مالک می شود؟ زیدی که این یک دینار در ذمه او بود. چرا مالک می شود؟ چون کتاب داد دیگه، زید بدهکار بود، ولی امر با او چه کرد؟ معامله کرد. وقتی کتاب داد، این یک دیناری که در ذمه زید بود قبلا ملک چه کسی بود؟ امر بود. امر مالک یک دینار در ذمه زید است. حالا چه زید یک کتاب او داد به یک دینار، چه کسی یک دینار در ذمه زید را مالک می شود؟ خودش. وقتی خودش مالک شد، فیسکت عنه، از ذمه او چیه؟ ساقط می شود. خب اگه ساقط شد، نتیجه چه می شود؟ من میگه و ظاهر انه فی حکمت طلب، این در حکم تلف است. چرا؟ لأن ساقط لا یعود، چون چیزی که ساقط شد دیگه بر مثل اعاده معدوم دیگه، ساقط شد یعنی معدوم شد، اعاده معدوم هم چه هست؟ محال است. بعد فهمد احتمال عودم هست و هو ضعیف، احتمال عودم وجود دارد این، ولی این ضعیفه. احتمال عود بگویم که نه، اینجا اعاده معدوم نیست. اعاده معدوم چی در فلسفه گفتن محاله، اینجا جاری نمی شود، چون اینجا آنچه در مقابل آن کتاب معامله شده ذمه است. ذمه چه باقیست؟ ذمه از بین نمی رود. ببینید شاهدش هم اینه ها، بگیم ذمه او فارغ شد، ذمه او مشغول شد، ذمه باقی است، ذمه اصلا معدوم نمی شود. البته یه بیان دقیقی هست، اون بیان فلسفی است، نمیخوام ذهن شما را به فلسفه ببرم، یا باید به اونجا رجوع کنید به فلسفه. ببینید اعاده معدوم در فلسفه چه گفتن؟ بداره یا خونده دیگه ها، بداره طول حکمه، اعاده معدوم اونجا بحثش بسیدی، چون یه چیز بسید دیستم گات شده. ببینید اعاده معدوم چه میگم؟ محاله، یه موجودی که بوده است، این موجود کلیست یا اونجایی که این موجود با مشخصات فردیه است. این بحث اعاده معدوم در مورد موجودی است که با مشخصات فردیه باشد، مثلا زیدی هست، زید انسان است دیگه، اما با هزار و چند گید، زید انسان است با این وضع، با این خصوصیات، اینا را میگن مشخصات چیه؟ فردیه. اعاده معدوم در اونجاست که یک چیزی وجود پیدا کرده باشد با مشخصات فردیه، اونجا بحث میکنیم. اگر این معدوم شد، با همون مشخصات فردیه بر میگردد یا بر نمیگردد؟ یعنی بحث اعاده معدوم در مورد موجود کلی و مطلق نیست، در مورد موجود مشخص و معینه. چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخص پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. وقتی یه چیزی وجود پیدا کرده یعنی چه؟ تشخص پیدا کرده، مشخصات نوعیه دارد، مشخصات صنفیه دارد، مشخصات چیه؟ فردیه دارد، با هزاران تشخص همراه است. بحث اعاده معدوم این است، اگر یه موجودی با تمام تشخصاتی که داشته مردم بشود اعاده می شود یا نه؟ بگن چه اعاده مردم چیست؟ محال. اما اینجا از قبیل اونجا نیست، اینجا یه موجود مشخص خارجی با تعینات و تشخصات خارجی نیست. اون چیزی که بود یک دینار در ذمه چه بود؟ زید بود. این کلی هست یا جزئی هست؟ ذمه یک امر کلی هست دیگه. پس بحث اعاده مردم مثلا ربطی به اینجا نداره. بذار فهمد و یحتمل العود. یحتمل بچه احتمال را گفتم چرا یحتمل العود؟ چون از قبیل اعاده مردم نیست. چون اعاده مردم در مورد موجودات مشخص خارجی تعین یافته و تشخص یافته است، در اینجا نه، بحث ذمه است. ذمه امر مطلق است، امر کلی است، امر مشخص نیست. و هو ضعیف، یعنی احتمال عود ایشون فرمود که ضعیفه، چون چند نامه میگن ذمه مطلقه معنا ندارد، ذمه هم تشخص دارد. یعنی همونطور که موجود خارجی تشخص دارد، بگون ذمه هم چیه؟ اون در تشخص ذمه با چه کسی؟ من لهو، من علیه. این ذمه، این دیناری که به ذمه و آمده بر علیه چه کسی؟ بر له چه کسی؟ لذا بگون چون تشخص دارد، اعاده مردم اینجا را دوباره شامل می شود. پس یه تملل و عود مبناش مچه از قبیل اعاده مردم نیست، این میتونه برگرده. و هو ضعیفون، دوباره بگم نه، این از قبیل عاده چیه؟ معلومه. چرا؟ چون گفتم دیگه ذمه مطلقه هم نداریم، همطور که موجود مطلق خارجی نداریم، ذمه مطلقه هم نداریم. ذمه تشخص پیدا میکند. با چه چیزی تشخص پیدا میکند؟ با اطرافش. من لهو، من علیه، ما فیها. لذا عودش از قبیل اعاده مردم خواهد شد. ببینیم مباحث فکری را کجا برده هست. درست نیست اعاده مردم. هزار و یک دلیلم بله اقامه کنیم که اعاده مردم محاله. ببینیم این مورد اعتباری است. آیا اوگلا اعتبار میکنن یا نمیکنن؟ این مباحث فکری فرعی را به مباحث عقلی و فلسفی بله رفت بدهیم، هم فکر خراب می شود، هم فلسفه خراب می شود. چه متاسفانه این کار شده، خیلی جاها خل شده. این چه رفتی داره؟ اعاده مردم محال باشد. عرف بگوید نه ذمه باقیست. هزار دلیلم بگون که اعاده مردم محال است، اینجا محال نخواهد بود. این هم به اعتباری از امور فکری
امکان نداره. عرف بگی مثلا
عرف با فلسفه کار ندارد، عرف با معقولات کار ندارد. عرف هم بگویم بابا ذمه یک امر اعتباری است، ما اعتبار میکنیم بقایان رو، ولو فلسفه بگوید چه نیاده معدوم محال است، این هیچ اشکالی نمیست. و ظاهر ان الحکم کذالک، بله ان القول بالاباحه. حتی بعضیا اومدن در تعریف ها هم دیگه شما بزنن دیگه اسم نمیبرن. یکی از فقها میگن نکاح را تعریف کنید، در تعریف نکاح میگوید ولوج الوجود فی الماهیه. ولوج الوجود بابا این مربوط به فلسفه است، چه ربطی به فکر داره؟
سلام، بالاخره ذمه یه چیز کلیه یا
بله؟ اینا میگن اول گفتن چیه؟ یحتمل العود. یحتمل العود چرا؟ چون این کلی است، اعاده مردم در مورد چیه؟ جزئیاته. و هو ضعیف، دوباره میخوان چیزی را تقویت کنن؟ نه، از قبیل اعاده معدوم است و چیه؟ محاله، چون تشخصه. در مقضاوت نه این نه آن، هیچ کدام. علتش نه، چون امور اعتباری را نباید با امور فلسفی و حقیقی ما خلط کنیم. ببینیم عرف بقا را اعتبار میکند یا اعتبار نمیکنه. و ظاهر این است ان الحکم کذالک، حکم این چنین است، یعنی سقوط در حکم تلف است بنابر قول بیبا. در بالا گفتن علل قول بالملک، میگن علل قول به اباحه همین چنین است. ففهم، شاید ففهم اشاره به این باشد دیگه، معقول نیست اباحه تصرف در ماف ذمه، لذا معاطات در دین جاری نمی شود. تا ما بحث کنیم که آیا سقوط آن از ذمه در حکم تلف است یا در حکم تلف نیست. اصلا معقول نیست اباحه تصرف در مافی ذمه، معقول نیست. اگر معقول نباشد دیگه معاطات در دین جاری نخواهد شد. دیگه این بحث موردی ندارد. بگویم که سقوط آن از ذمه در حکم تلف است یا در حکم تلف نیست. ببینید تا اینجا چه چیزی بحث شد؟ یکی از ملزمات را بحث کردیم که تلف بود. ملزم بعدی ولو نقلت العینان. نقل است انشاءالله جلسه.